بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و از قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبه بحمدك و نقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. نکاتی در این آیه و آیه قبلی محضرتون تقدیم شد. یکی از نکته‌هایی که باید دقت بشه اینه که هدف آفرینش، عجیب اینه که هدف آفرینش از موجودات دیگر با توجه به آیه قبلی خدمت به انسانه و انسان گل سرسبد هستیه. گرچه فرشتگان هم هستن اما انسان گل سرسبد هستیه و هستی هم هدفمنده و این انسان در حیطه زمین و آسمان و به عبارت بهتر با بررسی آفرینش موجودات و مخلوقات در صحنه زمین و آسمان ما به این نتیجه میرسیم که حتی تدبیر و ساماندهی آسمان‌های هفتگانه، کرات، کهکشان‌ها همه به ید قدرت الهی است و برای انسانه و همه برای این است که انسان به عبارت بهتر به خدا برسد. خیلی نکته بسیار مهمی است. و در این آیه 30 و از قال ربک للملائکه، نکته قابل اهمیت اینه که بعضی ها گمان نکنن خدایی نخواسته این حکایتی که ذکر می شود یک حکایت تخیلی یا توهمی است و به عبارت بهتر گفتگوی حضرت حق با ملائکه و با آدم یک گفتگو و یک ماجرای واقعی است و خداوند موجوداتی به نام فرشته آفریده که به عبادت او مشغول بودند و پس از آن موجود دیگری به نام انسان آفرید تا او را جانشین خود در زمین گرداند و جایگاه علمی انسان را به فرشتگان نشون داد و این یک ماجرای حقیقی است، یک داستان تخیلی و توهمی نیست. و همونطور که در جلسات گذشته عرض کردیم، آدم در اینجا آدم شخصی نیست، گرچه که آدم ابوالبشر هم یکی از این عناوین خلافت ها و انسان هایی است که خلیفه بشه، اما این آدم و این انسان انسان نوعیه و خلیفه هم که به معنای جانشینه و جانشین شایسته حضرت حقه، عرض کردیم، معنایی که انتخاب کردیم احتمالات تقدیم به حضورتون شد اینه که این هم تمام انسان‌ها خلیفه هستند، منتها با تفاوتی که در مراتب خلیفه وجود داره. در اینجا در این آیه هم برای فرشتگان الهی سه خصلت ذکر شده، اینها اهل تسبیحن، اینها اهل حمدن، اهل تقدیس هستن. این سه خصلت برای فرشته های الهی در اینجا بله بیان شده و میشه این مطلب رو استفاده کرد که از این گفتمان حضرت حق با فرشته در موضوع عظمت و شخصیت انسان این مطلب رو استفاده کرد که انسان برگزیده خداست و خلافت الهی برای او بزرگترین افتخاره و برای او بزرگترین نعمت و اینها هم یعنی فرشته های الهی هم باید مقر به این مسئله باشند و خدا انسان را بر فرشته های الهی در این آیه شریفه با تصریح به این آیه برگزیده است و انسان برگزیده خداست و انسان و مقام انسان از فرشته برتر است، گرچه که شاید خونریزی و فسادی توسط بعضی از انسان نماها صورت بگیره، اما انسان حقیقی انسانی است که این گونه مورد توجه حضرت حق و همونطور که قبلا هم محضر شما عرض کردیم از این تقابل بین نحن نسبح به حمدک و نقدس لک این استفاده هم می شود که سررشته هستی یکی سررشته افول است، یکی سررشته صعود است، یا به تعبیر بهتر اوج کمال و اوج حضیض. در اوج حضیض میشه اولائک کل انعام بل هم ازل، در اوج کمال میشود جایی که چه میشود؟ خلیفه الهی میشود و خلیفه الهی طوری میشود که ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، تا جایی که حتی امر به سجده هم واقع میشه که انشالله امر به سجده رو بعداً بررسی خواهیم کرد. و تفاوت بین خلافت داوود و خلافت آدم و خلافت انسان به عبارت بهتر این است که در اینجا آغاز جعل خلافت در زمین است اما پایان خلافت در زمین نیست، یا به عبارت بهتر این طوری بگید که محدوده خلافت منحصر به زمین نیست، محدوده خلافت جاهای دیگر رو هم آسمان ها رو و به عبارت بهتر کرات دیگر و عوالم دیگر رو هم در بر میگیره. و با توجه به این مطلبی که عرض کردیم که انسان انسان نوعی است نه انسان شخصی، دیگه جناب آدم اولین خلیفه و منحصرترین خلیفه دیگه نمیشود. در اینجا مجعول در آیه شریفه اونی که جعل بهش تعلق گرفته خلافت آدم و هر انسان کامل دیگری، هر انسان کامل دیگری میشه خلیفه انسان در خلیفه خدا در زمین. و نکته مهم دیگری که باز در آیه قابل استفاده هست اینه که خلیفه جانشینه، جانشین مستخلفو ان لازم داره، یعنی کسی به حقیقتی که او به جای انسان به جای اون حقیقت نشسته است و اون حضرت حق است. و این سنخیت باید بین خلیفه و مستخلف و ان تا قیام قیامت محفوظ بمونه. حالا عنایت می فرمایید، قرآن رو ملاحظه می فرمایید با دقت، ختم آیه قبلی به علیم بود، ختم این آیه هم به انی اعلم و ما لا تعلمونه، و آغاز آیه بعدی به علم آدمه. یعنی آغاز با چه هست؟ با علم و تعلیم و تعلم. خیلی مطلب مهمی. و هو به کل شیء علیم. خاطر مبارکتون هست که ما عرض کردیم برهانهای توحید، خدا و اسماء خداوند به دو برهان ختم می شود، یکی به واسطه قدرت، یکی به واسطه هم قدرت و هم علم در آیات پیشین آمده و در اینجا اصلا محور این کمالات انی اعلم و ما لا تعلمونه، یعنی بحث علم دیگه، بحث علمه. و این علم، علم حصولی نیست، این علم، علم حضوری. برای همین نکته مهم دیگری که از آیه استفاده می شود این است که علم حصولی کمال نیست، علم حضوری کمال است. دانشگاه و مدرسه اصطلاحات است. اینی که العلماء امناء الرسل و العلماء ورثت الانبیاء، این علم، علم اصطلاحی نیست، گرچه علم اصطلاحی رو هم دارد اما علم اصطلاحی نیست. این علم همون علمی است که هو به کل شیء علیم و انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء کلها. و این خلیفه و این مستخلف و ان و سنخیتی که بین این دوتا هست دارای مراتب و مدارج مختلفه و همه انسان‌هایی که از خلافت الهی برخوردار هستند باید متصف به صلاح و تقوا و علم باشند و در نهایت کاملترین خلیفه. این دیگه نکته مهمی است که خلیفه چه کسی است. در نهایت کاملترین خلیفه کسی است که به عنوان صادر اول یا ظاهر اول یا به تعبیر ادعیه و دعاهای ما تجلی اعظم. در شب بعثت داریم اللهم انی اسألک بالتجلل اعظم در دعای وارد شده. این تجلی اعظم و این صادر اول کاملترین و بالاترین خلیفه الهی که انسان‌های دیگر که دارای مراتب پایین‌تر، متوسط یا حتی نازل هستند همه در تحت احاطه این خلافت قرار گرفتند. و از خصلت‌های این خلافت این است که جامع گذشته و آینده است، یا بگید حاکم بر گذشته و آینده است. تعبیر حضرت امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه تعبیر خیلی سنگینی است: الخاتم لما سبق و الفاتح لما است توق به. این میشه دیگه خلیفه. و میشه این مطلب رو استفاده کرد که خلیفه تام الهی در یک مرحله قرار دارد که دیگه حقیقت علم دست او، حقیقت علم دست او، لذا میشه مفیض بر دیگران، میشه واسطه فیض الهی، میشه واسطه علم الهی. و روایات هم مؤید همین مطلب هست. و فی کنت والعالم الاکبر، اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت والعالم الاکبر. اینجا عالم اکبر هم در همین علم انسان و در همین خلافت حقیقت خلافت الهی چه هست؟ مجمل، مندک یا به عبارت بهتر فانی شده است. و این همون حقیقت خلافت الهی است. و نکته مهم دیگر این است که چون این مجلای اتم الهی است که حضرت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در نهج البلاغه شریف هم فرمودند که خداوند در قرآنش تجلی کرده، لازمه این تجلی و این مجلا بودن چه هست؟ این است که این انسان مظهر خلاقیت و حاکمیت و اختیار باری تعالی هم میشه. و همین فرق بین انسان مؤمن و انسان کافره. و هر چی که مستخلف و آن دارد، این انسان واجد این خصوصیات هست، البته به شرطها و شروطها. شرطش اینه که فساد و خونریزی صورت نگیرد. البته منافات ندارد که از نوعش صورت بگیره، اما از فردش که به خلافتی رسیده است که اون انسان کامل است و هم واجد این مراحله، اون دیگه مبرای از این خصوصیاته. نکته بسیار مهمی محضرتون تقدیم کردم و اون این که تعلق به نوعی است که دارای فرد خاصی است و منافات با عدم اطاعت و عصیان افراد دیگر نداره. و این معنای این است که انی جائل فی الارض خلیفه، خلافت نوع انسانه و این نوع انسان بر آثار، بر اثر خصوصیت هایی که با افرادش پیدا میکنه در یک خصوصیت نسبه و هندک و نقدس و لک می شود و حتی بالاتر از فرشته ها می شود. و همون تعبیری که محضرتون گذشته ها عرض کردیم میشه انسان حامل. و تعریف قرآنی انسان، انسان حامله. فکر کنم در سوره مبارکه حمد بود که دعای اول صحیفه سجادی رو به عنوان تعریف حقیقی انسان عرض کردیم. الان هم میگیم این تعریف خلافت در همون دعای اول صحیفه مبارکه سجادی هست. و اینجاست که دیگه مقام تسبیح دارد، یعنی مقام تنزیه و تقدیس داره از نقایص، از خصوصیات جسمانی و غیر جسمانی، اون فرقی که بین تسبیح و تقدیس عرض کردیم. و همه اینها با چه هست؟ با ستایشه، که دیگه میشه انسان حامه. و اصلا طوری میشود که خودش هم نفس حمد می شود، خودش هم نفس حمد میشه. و نکته مهم دیگری که در اینجا وجود دارد این است که این انسانی که خلیفه هست، که انی جائل فی الارض خلیفه، که خلیفه رم انتخاب کردیم، این قول انتخاب کردیم که از آن نوع انسان است، این مشرف بر تکوین و تشریع می شود. یعنی صاحب چه می شود؟ صاحب شریعت می شود و هر خلیفه جانشین از مستخلف و انهی که حضرت حق باشد در هر زمان خودش صاحب شریعت همون زمانه است، تا برسیم به صاحب بعثت تامه که صاحب کل شریعت ها می شود. و با توجه به این دیگه هم خلق الانسان و ضعیفا بفرمایید مشخص می شود، هم انی جاعل فی الارض خلیفه مشخص می شود. یعنی در این سلسله پایان ناپذیر خلافت انسانی خلق الانسان و ضعیفا هم هست. البته حالا دیگه یه بحثی هم انشاءالله در تفسیر آیه خلق الانسان و ضعیفا خواهیم رسید که آیا این ضعف کمال است یا نقص، این کمال است یا نقص. خلق الانسان و ضعیفا به لحاظ جسمانی واقعا ضعیفا، اما به لحاظ حقیقی این جعل الانسان خلیفه، میتونیم اینو ضعف قرار بدیم. یا اگر ضعفی منتهی به قدرت شد باز هم میتوانیم بگیم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، بازم ضعفه. و قطعا در اینجا خلیفه جامع امتیازهای دیگر میشه چون اساره مخلوق ها، و سایر مخلوق ها حتی بفرمایید فرشتگان مظهر یک اسم خاصی از اسماء الهی هستند. اما این انسان انسانی است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، در این حال که این گونه متولد شده اما میرسد به جایی که حاکم بر فرشته های الهی می شود. و این انسان واجد مرحله احسن و تقویم هست، احسن و تقویم هست. و این احسن و تقویم دیگه حدوث و بقا ندارد، یا حدوث و بقاش یکیست، نه اینی که دو باشد. علت محدثه او، علت مبقیه او هم خواهد شد. و اینجاست که خیلی تعبیر تعبیر زیبایی میتونه باشه، این خلیفه محبوب حضرت حق هم میشود. چرا؟ چون تالی تلوه علم باری تعالی است، انی اعلم و ما لا تعلمون. بعد میشه و علم آدم الاسماء کلها. و آخرین نکته‌ای که عرض کنیم، ظاهرا وقتمون هم تموم شد، این که این دو سه آیه‌ای که الان درش هستیم در واقع تعین و تشخص یا نماد انسان منعم علیهم و بشر مغضوب علیهم و ضالینه، یا بفرمایید ترسیم کننده متقی و کفار و منافقه، که دیگه هر دوی اینها یعنی منافق و کفار هر دو کافر هستند. والله محیطون بل کافرین، دیگه او عدت لل کافرینه. و این انسانی که خلیفه هست آیت الهی هم هست، آیت الهی هم هست. و به عبارت بهتر این خلیفه امام هم می شود، گرچه که شاید هر جانشینی امام نباشد اما در مقام حقیقت خلیفه باید چه باشد؟ باید امام باشد، باید ولی باشد. برای همین تفکیک بین خلافت و امامت در حقیقت جایز نیست، اما در مسائل اجتماعی شاید بتونن بین اینها تفکیک برقرار بکنن. چنانچه این اختلاف رو به وجود آوردن که خلافت رو از امامت جدا کردن و به عبارت بهتر اگر حسن فاعلی و حسن فعلی با هم اتفاق بیفته خلافت و امامت یکی، اما اگر خدای نخواسته حسن فعلی تبدیل به قبح فعلی بشه همونطور که افعال قبیحی رو انجام دادن، این خلافت با امامت و ولایت متاسفانه دوتا می شود. و ما عرضمون اینه که خلیفه بالفعل باید ولی بالفعل هم باشد، خلیفه بالفعل باید ولی بالفعل هم باشد. پس این خلافت نوعی است، آغاز خلافت از زمین است اما پایان خلافت در زمین نیست، یعنی محیط به جاهای دیگر هم هست. و انی جائلون فل ارض خلیفه، خلیفه متعلق به جعل است نه متعلق به ارض باشد که خاصی خصوصیت استفاده بشه، عمومیت استفاده میشه. و این خلافت هم نکته مهمی که دیگه ارض و پایان برسونیم وقت تمام شد اینه که این خلافت هم بر اساس دو مطلب اساسی میچرخد، یکی مطلب نظری دیگری مطلب عملی. خلیفه آن است که واجد دو حکمت عملی و نظری، مطلب نظریش علم است، مطلب عملیش و سیر عملیش اصلاح است و عدم افساد و عدم که دیگه نقطه اوج حدیث این است که انسان خدای نخواسته به چه برسد؟ به خونریزی و این برسد که افساد فعل عرض بکنه، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. و ظاهرن اینه که همه اینها بر معیار و مصداق حمد میچرخد. خاطر شریفتون هست در سوره باره که حمد عرض کردیم، با ستایش شروع می شود، با نیایش ادامه پیدا می کنه و با خواهش به پایان می پذیرد، اهدنا الصراط المستقیم. ظاهرن هرچی که هست از همین حمده. و تا می توانیم شکرگزار و حامد باشیم تا انشاءالله بتونیم در مسیر خلافت الهی حرکت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. الحمد لله، الحمد لله، رب انعمت فزدت، رب انعمت فزدت.